بسم الله الرحمن الرحیم. روایاتی که به آن استشهاد شده است برای حرمت استعمال ملاهی و آلات لهو را در باب صد به ترتیب متعرض شدیم، رسیدیم به روایت 13. هم روایت 13 ورام ابن ابی فراس فی کتابهی، مجموعه ورام مشهور، کتاب مشهوری است، داره که قال علیه السلام: لا تدخل الملائکه بیتا فیه خمر او دف او تنبور او نرد و لا تستجاب دعاهم و ترفع عنهم البرکه. اینم روایت دیگری است که بهش استشهاد شده و این روایت از نظر سند اعتبار ندارد. از نظر دلالت هم دو سه اثر و تبعه برای استعمال این آلات برشمرده شده. یکی این که ملائکه وارد خانه ای نمی شوند که در او این آلات وجود داره، و یکی هم که دعای اهل این خانه مستجاب نمی شه، و یکی این که برکت از اونها برداشته می شود. اینها البته باز عرض شود که دلالت بر حرمت به صورت واضح ندارد، احیانا با نوعی امر مکروه اینها قابل جمعه. این هم یک روایت که عرض شود که در اینجا هست. روایت بعدی روایت 4، پس سند ضعیفه، دلالت هم وضوحی نداره نسبت به حرمت، همونطور که اطلاقش هم نسبت به اونجایی که این آلات از اون استفاده درستی بشه و استفاده غیر محرمی بشه محل تردیده. روایت 14 هم علی بن جعفر فی کتابه عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن اللعب ب14 و شبهها، قال علیه السلام لا نستحب شیئا من اللعب غیر الرهان و رمیه. سوال شد از اون 14 که حالا یه بازی مخصوصی است که بوده و وسیله خاصی داره و شبه این، حضرت فرماند که ما لعب را دوست نداریم غیر از رهان و رمیه که مستحبه. اینم روایت دیگه. این روایت از سند علی بن جعفر در کتابش به برادرشون حضرت موسی بن جعفر سند قابل تصحیح و توثیق و اعتبار داره، و منتها عرض شود که دلالتش محل شبهه است، برای اینکه داره لا نستحب شیئا، ما دوست نمیداریم هیچ نوع لعبی غیر از رهان و رمیه. اینم از این جهت لا نستحب و دلالت بر حرمتش محل تردیده، بیشتر به کراهت میخوره. و علاوه بر این که اینجا بیشتر ناظر به خود اون لعب و لهوه، نه از شبت که آلات لعب و لهو، این هم ممکنه که درش چنین تردیدی هم وجود داره. رهان از سواری و ناس دیگه، رمی هم تیر اندازی. این هم باز خب بیت اشکالی داره از دلالت. 15 هم روایت 15 هم حسن ابن محمد توصیف مجالسی ان ابی ان ابن سلط ان ابن عقده ان علی ابن محمد ابن علی الحلبی یا حسینی در دو نسخه متفاوته، ان جعفر ابن محمد ابن ایسان عبدالله ابن علی ان علی ابن موسی ان آباهی ان علی علیه السلام قال که امیرالمومنین فرمودند کل ما الها ان ذکر الله فهو من المیسر. خب در سه آیه قرآن بحث میسر آمده که معنای قماره، یکی آیه 219 بقره و یکم آیه 90 و 91 سوره مائده که انما از خمر و المیسر و الازلام و المیسر ریس من عمل الشیطان، یکم اون سوره بقره هم اون داره که یسالونک عن الخمر و المیسر قل اثمهما اکبر من نفعهما، که این آیات میفرماد قمار از شبت برد و باخت اشکال داره و از شود که گفته شده در این روایت که تعمیم داده شده که میسر فقط قمار نیست، هرچی که ملهی عن ذکر الله باشد این حکم را داره. خب چون میسر به نحوی هم آلاتی از در اون ازش استفاده میشه، گفتن شامل این آلات هم میشود. این هم روایت دیگری است که اینجا هست. این روایت هم از نظر سند که ضعف زیادی داره، چندین راوی در اینجا ضعیفند، از نظر دلالت هم عرض شود که کل ما الها عن ذکر الله فهو من المیسر، این که شامل آلات بشود، این سوالی وجود داره که در واقع میخواد بگه که کاربرد این آلات یا نفس عمل را داره میگه، نه کار به اون آلات و استفاده از آلات نداره. اینم محل چه هست دیگه، ما الها عن ذکر الله ممکنه بگیم ربطی به آلات نداره، البته احتمال اینم که مربوط به آلات باشه هست، منتها این روایت هم معتبر نیست. عرض شد که این 15 روایت این بابه که تا اینجا در این 15 روایت 3 روایت معتبر بود. روایت اول معتبر بود که دلالت بر حرمت و اطلاقش محل تردید بود. روایت ششم هم بنابر اون چه که ما عرض کردیم معتبر است. اون هم چون انهاکم عن الزفن داره و انهاکم داره نسبت به خودشون دادن، یک مقداری محل تردیده، کما اینکه از نظر اطلاقش هم محل تردیده. و یکم روایت 14 هست که اون هم دلالتش بر حرمت محل تردیده، کما اینکه دلالتش بر آلات و اطلاق هم محل تردیده. بنابراین تا اینجا 15 روایتی که داریم، 1, 6, 14 معتبره و در دلالت به اینها بر حرمت و اطلاقش به خصوص نسبت به چی تردیدی وجود داره، خیلی واضح و روشن نیست. این 15 روایتی که در وسائله، یعنی در این باب 100 وسائله. و اما روایاتی که در مستدرکه، اونها هم چون مزامین قریب اون داره ما یک مرور سریع خواهیم داشت. روایاتی که در مستدرک است، همین ذیل باب 100، همین تحریم استعمال الملاهی مستدرک، همین باب روایات مربوط به تحریم و استعمال الملاهی که در این چاپ‌های جدید وسائل مستدرک هم در پاورقیش آمده. اگر جدا هم ببینید خب طبعا در همین ذیل این باب و متناظر به این باب روایاتی آمده. این 15 روایت در متن وسائل بود. در عرض شود که روایات مستدرک هم در این باب 21 روایت آمده که حالا تعداد زیادیش با آلات لهو هم ارتباط داره، ممکنه بعضی ارتباط نداشته باشه. این روایت هم ما یه مقدار سریع‌تر می‌خونیم چون دلالاتش غالبا مساویه، بحث‌هاش هم مشترکه، از این جهت خیلی نباید معطل شود. روایت اول مستدرک جعفریات به اسناد یعنی جعفر ابن محمد عن ابیه عن جدی علی ابن الحسن عن ابیه عن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انها عن امتی عن الزمر و المزمار و الکوبات و الکبرات. مثلا حالا این کوبات و کبرات چند جور تعبیر شده. این روایت هم ممکنه بشه استدلال بشه در نسبت به حرمت آلات لهو. این روایت هم اشکالش اولا ضعف سنده، جعفریات یک سند مشترکی داره که این سند جعفر ابن محمد عن ابیه که نقل میکنه در جعفریات، این دوتا توثیقی ندارند و لذا روایت جعفریات همش این ضعف کلی سندی در بابش وجود داره. این اولا. ثانیا خب همون بحث انهاس که ممکنه کسی بگوید این نوع نهیی که پیغمبر داره میکنه یک نوع نهیی نیست که چون به خودشون داره نسبت میده، نهیی حالا یا ولاییست یا اگرم اون نباشه نهیی تحریمی نیست، غیر از اینه که خدا نهی کرده یا نهیی اون شکلیست، ممکنه در اینم کسی تردیدی داشته باشه. اطلاقش هم این که هر نوع استعمال اینها ولو در جایی که برای جنگ به کار میره، در جایی که یعنی داره سرودهای حلال خونده میشه، چه میشه اونم جای تردید داره، سندم ضعیفه دیگه. این یه. این روایت در واقع 15 تا، این یک میشه 16 هم. روایت دوم که میشه 17 هم با دو تا اشکال، دو تا نکته اینجا هست دیگه، دیروز عرض کردم. یکی این که به خودش که نسبت میده، بله، یعنی نهی ولایی است. البته خدا هم اونجا نهی داره، همه اوامر ولایی هم نهی خدا است، منتها نهی ثانوی خدا از جهت اراده اوست. یکی این، یکی این که این انهایی که به خودش هم نسبت میده، اگر ولایی هم نگوییم و بگوییم چه هست، بیشتر تنزیهی رو افاده میکنه نه تحریمی. این دو تا احتمال هست. انها امتی ان زمر یا زمر و المزمار، در نسخه دیگه تو اون روایت چون زقن بودی و زفن بود، سه تا نسخه اینجا زقن و زفن و زمره، زمره که یعنی تغنی، زمر یعنی تغنی، مزمارم یعنی آلت تغنی. این روایت چون هیچ کدومش معتبرم نبود، یکیش البته اونجا شدم در بینا معتبرم، یکیش تو اما انحاکم چی بود و اون، آره اون چون احتمال داره که نسخه همش هم پیغمبر برمیگرده و لذا تو بحث رقص، حتی اگر اون روایت رو هم معتبر بدانیم، نمیتونیم اونو دلیل برای مطلق حرمت رقص قرار بدیم. تو رقص اینو بحث خواهیم کرد، تو بحث نمیکنیم، نمیدونم خیلی مناسب بود که ترتیب الف با هم که جلو میرن رقص رو بحث بکنن، حالا شدم بحث کردیم یه وقتی. در هر حال اینم ضعف سندی و تردیدهای دلالی هم در حرمت هم در اطلاقش نسبت به اون جایی که آوازهای تولید شده محرم نیست وجود داره. روایت دوم که 17 روایت می شود، عرض شود که با همین سند جعفریات که باز ضعیفه، امیرالمومنین فرماند که تقوم الساعة على قوم یشهدون من غیر ان یستشهدوا و علی الذین یعملون عمل قوم لوط و علی قوم یضربون بالدفوف و المعازف. قیامت برپا میشه بر اقوامی با این شکل، یعنی تا وقت قیام قیامت هم این نوع معاصی وجود داره و هنگامی که قیامت برپا میشود کسانی مبتلای به این معاصی هستند و بعد البته مبتلای به عذاب الهی خواهند شد. در روایات داره که شاید بنشم معتبر باشه، فرماد که قیامت یه جوری ناگهانی پیدا میشه که مردم تو کوچه و بازارن، یه دفعه همه عالم به هم میریزه، یعنی خیلی ناگهانی و یک دفعه اینجور وضعی برقرار میشه که کل این جهان به هم میریزه، دون اوضاع احوال پیدا میشه. حالا اینجا تقوم الساعه علی قوم این که اینجوری، اینم هست. اینم عرض شود که سندش کاملا ضعف داره و علا قوم یضربونه به دفوف و المعازف هم بین الکراه و الحرمه مشترکه. خیلی عرض شود که گرچه سیاقش سیاق محرماته، ولی در این حال در اون حد نیست که استدلال برای حرمت تمام باشه. روایت سوم که می شود 18 روایت، باز از جعفریات به همین سنده که امیرالمومنین نقل میکنه که رفع الیه رجل کسر بربتن فابتله، میگه کسی آمد شکایتی به حضرت آورد که این آقا آمده مثلا طبل من رو شکسته یا نی من نیو اون چیزا شکسته و از بین برده. حضرت ابتل این دعوا را، یعنی اینجور نیامد او را ضامن بکنه، این که این حالات را از بین برده بود چه نکردم، که معلوم میشه که این که این آلات ممحض در معصیته که اون وقت دیگه ارزش نداره، چون اگر دو کاربردی باشه اون وقت ارزش داره و ضامنه کسی که از بین ببره. معلوم میشه اینا ممحض در معصیته که حضرت اون را ضمانت تضمین نکرد و عرض شود که او را موظف به ادای قیمت و امثال یا مثلش نکرد. این روایت البته دلالتش بر حرمت نسبتاً بد نیست، ولی ضعف سند داره و اطلاقش هم البته ممکنه کسی بگه که این بربتی بوده که در اون شرایط ممهز در این جهت معصیت بوده، ولی این اطلاقش هم اینجا بعید نیست. این روایت به لحاظ دلالی بدی نداره، اما سند ضعیفه. دیگه حالا گذاشتیم دیگه. روایت چهارم زید نرسیس در اصلش ان ابی عبدالله علیه السلام که عرض شود که و ان المؤمن عن جميع ذلك لفي شغل ما له وللملاهي فان الملاهي تورث قصابه القلب و تورث النفاق و اما ضربك بالسوالج اینکه روی تبلی مثلا میزنی فان الشیطان معك يركض والملائكه تنفر عنك، شیطان خوشحال و همراهی میکنه و ملائکه متنفرن. و این اصابه که شیء لم تؤجر و من اثر به دابته او فمات دخل النار. عرض شود که اینم روایت دیگره. این روایت هم در اصل زید نرسیس که الان هم این اصل از اصولیه که باقی هم مونده، ولی سند به اون اصل چیز ثابت شده ای نیست، ولی این هم سند معتبری نداره. و عرض شود که اشاره هم به آثاری میکنه که شیطان با این عمل موافقه و ملائکه از اون متنفره، گرچه بی ظهور در عرض شود که حرمت نیست، این نسبت حرمتش نسبتا قوی تره، اما سند ضعیفی داره. روایت پنجم این باب، حالا روایت پنجم دیگه حالا بحث مربوط لهو مطلقه، لهو اینجا چه نیست. روایت ششم همون انها امتی ان الزقنه منتها از دعایم الاسلامه که اینم سندش ضعیفه، الکلام الکلام. روایت هفتم نظیر روایت سومه که بحث همون قصه امیرالمومنین نقل کرده، احتمالاً یک قصه باشه، منتها هم در جعفریات نقل شده هم در دعایم الاسلام که آمدن شکایت کردن که تبلم رو مثلا چی کرده یا نیم رو شکسته ازت ضامنش نکردن. اینم الکلام الکلام. عرض شود که روایت هشتم همون مضمونی است که در روایت اول وسائل آمد که اگر 40 روز بربط نواخته بشه چنین و چنان میشد و شیطان چی میکنه، مثلا اون در عرض شود که از کافی نقش شده بود، همون مضمونه که اینجا در دعایم الاسلام نقش شده، چیز جدیدی نیست. روایت نهم هم باز سند دعایم سند معتبری نداره، همون بحث شماتت آدم ما نمیدونم اون قصه داره که همون بحث ها داره، چیز جدیدی نیست. روایت دهم فقه الرضاست که عرض شود که داره که بله اینجا داره من لقا فی بیتهی تون بورن، ولی در نسخه ای داره من ابقا فی بیتهی تون بورن، که ظاهرش هم همون درسته. کسی که در خانهش تبل و شیپور رو نمیدونم اینها نگه بداره و شیء من الملاهی من المعزفه و شطرنج و اشباه اربعین یومن فقط باء بغضب من الله فان مات فی اربعین مات فاجرا فاسقا مأواه النار و بئس المصیر. خب این روایت هم سند ضعیفی داره اما دلالت خوبی داره، کسی که نگه بداره این آلات را حرامه و دلالت بر حرمت هم داره، فقط باء بغضب من الله مأواه النار فاسقه، دلالتش دلالت خوبی است اما سند ضعیفه. بله اطلاقش ممکنه باز اینجا تردید باشه که آلاتی را نگه می‌داره که با او همون اصوات معصیت آلود ایجاد بکنه. 11 هم قطب راوندی در لب اللبابه که این روایت هم سند ضعیفی داره، ان الله حرم الدف والکوبه والمزامیر و ما یلعب به، این دلالت بر حرمتش باز خوبه، ان الله حرم اینها را، که حرم اینها را گفتیم تعلق حکم به موضوع عین خارجی همون بحث دیروزه، یعنی استعمالش، حالا این قدر متعقنش استعماله، همون بحث دقیقی که دیروز عرض کردیم. کدوم آلات؟
همین آلات که الان
بله اینو بحث کردیم، گفتیم ببین همه اون چیزایی که اون زمان بوده، هر روایتی یکی بنده عود میگه، مزمار میگه، چی میگه، چی میگه، معلوم میشه ایناش فرقی با هم نداره. گفتیم القای خصوصیت میشه، مطمئنا هیچ عنایتی نیست رو این شکل یا اون شکل، تو این 30-40 تا روایت هر کدومش یکی از اینا رو میشمارن. حالا یه چیزی دیگه هم نظیر اینا باشه چه فرقی میکنه؟ خیلی روایت 12 هست که بیشتر سندی ضعیفه، مربوط به صوت، بحث خاصی نداره. روایت 13 هم همینطور. روایت 14 باز نها ان ضرب به دف و رقص و ان اللعب کله و ان حضوره و الاستماع الی، عرض شود که ولم یجز ضرب و دف الا فی الاملاک و دخول به شرط ان یکون فی البک و لا یدخل الرجال علیهن. این روایت اول لعالی است که سند نداره، مرفوع است و ضعیفه. اما فرقش با اونا اینه که استثناء میکنه از ضرب دف را در عروسی اونها. این تنها روایتیه که نظیر غنا که در عروسی استثناء شده بود، ضرب به آلات هم در عروسی استثناء شده. تو بعضی فتاوا آمده همین یک روایت فکر کنم مستندش باشه که نظیر غنا استثناء داره در عروسی و سند البته ضعیفه. روایت 15 هم لا تدخل الملائکه بیتن فی خمرون و دفون و اینهاست که الکلام الکلام، سند ضعیف و دلالت هم عرض کردیم. و روایت 16 هم از ابوالفتوح در تفسیرش که با سند ضعیفه، اونجا هم داره که و امرنی ان امه و المزامیر و المعازف و الاوتار و الاوتان و امور جاهلیه، که اینا رو از بین ببرن. چطور؟ بعضی اصلا میگه اینجور روایتی که در اینجا بیاد و روایت دیگه هر روش باشه، اینا همدیگه رو تایید میکنه، به سند نمیخواد. اصلا این دقت و مبانی سند رجالی متفاوته دیگه. عرض شود که 17 هم یحشر و صاحب و تنبور یا تنبور یوم القیامه و هو اسود الوجه و به یدهی تنبور و منار و فوق رأسی 70,000 ملک به ید کل ملک مقمعتون یضربون رأسه و وجهه، که اون خوب دلالت بر حرمت میکنه اما سندش معتبر نیست. روایت 18 هم عرض شد که نظیر اونه که دعا همون که دعای کسی قبول نمیشه مگر ساعتی در شب است که دعای افراد قبول میشه، مگر کسی که اینجور باشه اینجور باشه، که در نهج البلاغه بود و اینها. روایت 19 هم حالا سند ضعیفه، اینا همه سندشون ضعیفه. روایت 19 هم باید استماع الاوتاره، که حالا اینو بعد جدا باید بحث بکنیم، ولی به ملازمه نشون میده که زدن اون تار هم اشکال داره، ولی با سندش چه اینجا داره استماع الاوتاره من الکبائر، بالملازمه اون وقت زدن اون تار هم میشه از گناه و کبیره. ولی چی؟ اون رو شالا باید بحث بکنیم. حالا استعمالش قطعا بالملازمه اثبات میشه. روایت 20 هم سند ضعیفی داره و دلالتش بد نیست. و همینطور روایت 20 هم این در واقع این اون 15 تا و این هم 20 تایی است که اینجا هست، که در اینجا وجود داشت. روایات دیگری هم که حالا من سابق اینا رو دیدم و در اون ابواب چی ایشون آوردن برای منم آوردن، که اونام رو دیگه حالا در کتاب امر معروف و نهی از منکر در تحریم تظاهر بالمنکرات و ذکر و جملت باب 41 در ابواب معروف، بله بله فکر کنم در ابواب معروف و منکر باید باشه، که باب 41 روایاتی اونجا آمده که عرض شود که معمولا روایات ضعیفی است و در بینش اشاره شده به این که مثلا یکی از چیزهایی که رواج پیدا میکنه در آخر زمان ضربه به این اوتار و آلات و ادوات و ناز، که 5-6 روایت هم در اونجا هست که غالبا البته ضعیفه. این مجموعه حدود فکر میکنم مثلا 40 روایت میشه که به شکلی با بحث ارتباط داره. خب میشود حالا این روایات را با یک نگاه کلی به یعنی آثار و تبعاتی که در اینا ذکر کرده به حدود مثلا 15-16 نوع و یا طائفه و بیان در روایات اشاره کرد. من اینجور جنبندی کردم روایات که بخشی از این روایات در اون نهی وجود داره، حالا به شکل مستقیم یا شکل یعنی عبارات نهی داره که عرض شود که حدود 5-6 تاش اینطوره و عرض شود که تعدادی از این روایات هم به آثار و تبعات یا چیزهایی از این قبیل اشاره داره. یکی حالا مثلا از آثارش در این روایات همون این که شیطان یک نوع استیلا پیدا میکنه بر کسی که این استعمال ملاحی میکنه، این یک تعبیر. تعبیر دیگه این که کار با اینها نفاق در دل میرویاند، این دو. سوم این که موجب قساوت قلب میشه. چهارم این که عرشبت دعای او مستجاب نیست و رد میشه. پنجم این که ملائکه وارد اون خانه‌ای که این آلات هست و کار با اونها میشه نمیشه. ششم این که برکت از اون خانه ها برداشته میشه و عرشبت که و هفتم این که غضب خدا کس میشه. هشتم این که اون احوال سخت برای این افراد در قیامت پیدا میشه که احوال مختلفی است که در چند روایت آمد و عرض شود که و این و چند تا دیگه هم حالا از این قبیل چیز است. حدود مثلا میتونیم بگیم تقریبا 10 تا تبعات مادی و معنوی برای این امر و استعمال این ملاحی و حفظ اینها ذکر شده و تعابیری هم مثل این آمده که لا یقدس الله آمده، عرض شود که این یک، شیطان این آلات را ابداع کرده، نکته دیگه عرض شود که و یا اینکه اینها کفران نعمته و یا اینکه اون حیوان اون پرندگان و حمام رائبیه نفرین میکنن کسانی که اینجور باشه و یا اینکه از ملاهی از میسره، اینا هم تعابیری است که آمده. یک دسته هم اوناست که میگه وقتی اینا رو بشکنه او ضمانتی نداره. این 4-5 دسته میشه و مجموعی از این آثاری که اینجا برای اینها در روایات ذکر شده. خب ملاحظه کردید که در مجموع این حدود 40 روایت که در این باب هست در وسائل و مستدرک، چند تا هم در اون ابواب معروف و منکره که ما نخوندیم اینجا، وقتی منکرات را میشماره یا آخر از زمان، مثلا یکیش هم همین استعمال اینها برشمرده میشه. خب عدد این روایات یک عدد بالایی است، حدود 40 روایت، این عدد عدد کمی نیست. این یک. از طرف دیگه اگر نگوییم همه، اکثر اینها ضعیفه. در بین این 40 و چند روایتی که درباره آلات موسیقی و نوازندگی آمده است، حد اکثرش 2-3 روایت معتبره، حد اکثرش 3 روایت معتبره، بقیه همه ضعافند. ضعافی هم که بسیارش مرفوع است، اصلا هیچی نیست ازش، تو کتابهای همینجوری نقش شده و بعضیش هم البته در کتب اربعه و اینها آمده. اینم نکته دیگه که بالاخره چی هست. نکته در جمع‌بندی نکته سوم، پس نکته اول کثرت روایات، نکته دوم قلت روایات معتبر است در حد 2-3 تا، نکته سوم هم همون که عرض شود که بخش عمده ای از این روایات اشاره ای به یک تبعاتی داره در اون برای اینها که غالب اون تبعات هم تبعات ملازمه با امر محرم نیست، ولی بعضیش البته تبعاتی است که یا تعابیری است که با امر محرم و تحریم نوعی ملازمه داره. اینم نکته سومه که این دستبندیش این شکلیه. و عرض شود که و نکته چهارم هم اینه که در اون 2-3 روایت معتبر تحریم محل تردید بود، خیلی وضوح نداشت، گرچه یک کمی کفش شاید راجح بود در روایت سکونی، ولی در مجموع باز این که یا روایت علی بن جعفر لا نستحبه مثلا، ولی در این حال اطمینان به این که اینها یک تحریمی را میگویند واضح نیست. از این جهته که در روایات معتبر، دو سه روایت معتبر، میشه از نگاه از این منظر که آیا حرمت را افاده میشود از اینا استفاده کرد یا نه، میتونیم بگیم از این منظر روایات سه گونه میشه. نکته چهارم عرض ما اینه تو جنبندی، از منظر این که ما حرمت را میتوانیم استفاده بکنیم یا نه، میتونیم بگیم روایات سه گروه میشه. یک گروه روایاتی است که به وضوح دلالت بر حرمت میکنه، 5-6 تایی از این قبیل هست، اما اینها همه ضعیفند و عرض شود که. و گروه دیگر روایاتی است که معتبرند، همون دو سه تا، اما دلالت بر تحریم و حرمتش مطمئن نیست، اطمینانی به این دلالت تحریمی نیست. هم گروه دومه. یک جمع زیادی هم از روایات هست که نه سندش معتبره نه دلالت بر حرمتش واضحه، بیشتر با کراهت سازگاره. اینم از این حیث که ما این روایات رو ببینیم. بنابراین اگر بخوایم تا اینجا به این شکل نگاه بکنیم، دلالت بر حرمت یک امر واضحی نیست، یعنی هیچ کدام تک موردی و تکی نمیتونیم ما یه روایت معتبر دال به دلالت واضحی بر حرمت پیدا بکنیم، الا اینکه کسی اونجوری بگه من مجموعه این روایات رو نمیتونم بگم ازش عبور بکنم و بگم که با این تفکیک موردی و رده بندی و تقسیم بندی بگم اونی که دلالت بر حرمت میکنه به صورت واضح اینا همه ضعافه، اونی هم که دلالت بر عرض شود که معتبر است اونم دلالت بر حرمتش وضوح نداره، یک تعداد هم که هیچ جهتش تام، نه سند داره نه دلالت بر حرمتش واضح. این نگاه عرض شود که تجزیه ایست به اینها. ممکنه کسی بگه که کثرت این روایات که احتمالاً حالا در اهل سنت هم باشه، یعنی مطمئناً در بین اونها هم روایاتی از این قبیل هست، نمی شود با این کثرت و اون تبعات و این تعدد و این بیانات و تعابیری که در این آمده، نمیشه گفت که اینا حلاله و جایزه. این ممکنه کسی بگه که خب بعید هم نیست، لااقل احتیاط واجبش اینه، یعنی این همه روایت 40-50 روایت که حالا احتمالاً در کتب اهل سنت هم باشه، بخوایم یه نگاهی تجزیه‌ای بکنیم، اینش ضعیفه اونش ضعیفه اونش ضعیفه، اونجایی هم که معتبره بگیم حالا اینجوریست اونجوریست، مثلا اینا درسته. اگر 2-4-5-6-7 روایت بود اینا رو همینجوری تنظیمش میکردیم، میگفتیم که نمیتونیم ما اطمینان به حرمت بگیریم، اما بعید نیست کسی عرض شود که بگوید نه این مجموعه اندل عرف موجب یک اطمینانیه، یعنی یک نوع وثوق خبری اینجاست نه وثوق مخبری، این کثرت موجب یک نوع وثوق خبری است نه مخبری، ولو سند هم چه نباشه. و عرض شود که دلالت بر حرمتش هم گرچه همه داله بر حرمت نیست، ولی 7-8 تا که در داله بر حرمت باشه، بقیه هم یه جوری بود که میشد با حرمت هم سازگاره، و این هم بگیم اینا با هم قرینیتی پیدا میکنند و موجب میشود که ما صدور اینها را مطمئن بشیم و دلالتش هم اینها را جمع بکنیم و به حد حرمت برسانیم. این ممکنه کسی اینجور ادعا بکنه. پس اولا در جنبندی ما گفتیم سه طایفه میشه و با اون نگاه فنی نمیشود معتقد به حرمت شد، ولی ممکن است کسی اینجوری تقریر بکنه که تجمیع روایات و ضم این اخبار یکی به دیگری و نگاه مجموعی به اینها دو تا اثر را داره و دو نکته را الهام میکنه. یکی اینکه این تجمیع موجب میشه به وثوق به صدور اینها، این آدم مطمئن میشه که به نحو علل اجمال اینا صدوری دارند، نمیشه بگیم هیچ کدام اینا نه اما نمیدونیم صادر شده نشه، نه حتما 40-50 روایت بالاخره یه خبری بوده که این یه چیزیش به دست ما این اندازه رسیده. این اولا. و ثانیا اینکه بخش زیادی هم از اینها داله بر حرمته ولو ضعافه، بعضیش هم حالا درش تردید بود، اینم باز به لحاظ مدلول هم اینا میتوانند یک دیگر را تأیید بکنند برای اثبات حرمت، اینم این دو نکته را میشه با نگاه مجموعی ما بهش برسیم و برش تأکید بکنیم. اینم وجهیست برای این که بگیم نه اونجور فنی جدا جدا حساب نکن، جمعی ببین و هم بگو صادر شده، هم این که حرمت در اینها وجود داره. ما در جواب این عرض میکنیم اون بخش اول را خالی از اطمینان نیست، یعنی واقعا به لحاظ سندی فکر میکنیم 40-50 روایت در این موضوع اینجوری، این کسی نمیتونه بذاره دش کنار بگه من هنوزم تردید دارم که اصلا در شریعت و در روایات در باب آلات موسیقی و آلات نوازندگی اصلا چیزی هست یا نیست. میشه قسم حضرت عباس خود که یه چیزی هست، توجه کردید؟ این خیلی بعیده که از سندی ما بتونیم اینجا عبور بکنیم بگیم آقا متنش میذاریم به خشخاش و یک دو سه چهار این که اون راویش اونجوره اون اونجوره اونجوره با همون دقت رجالی که پیش رفتیم. نه، وقتی که روایات به این حجم برسه، ولی اون که نمیشه حالا تواتر گفت، حالا ادعای تواتر بعیده هنوز، ولی یک شبه، یعنی یه استفاضه قویه است که در اینجا دیگه کار به تسامح در عدل سنن اونا نداریم. ما این یه قاعده عقلایی است، عقلا که ببینن ما اصلا خبر واحد رو که معتبر میدونیم از باب سیره عقلاست. حالا میگیم سیره عقلا اینه که در این کثرت دیگه نگاه به تک تک اینها و اینها نمی کنن. یک مضمون اجمالی از اینها، چون هیچ کدام جدا جدا که نمیشه بگیم این با این مضمون معتبره، نه یک مضمون اجمالی مثل تواتر اجمالیه دیگه، چون این عنوان اون عنوان اون عنوان اون عنوان لا تدخل الملائکه فی بیته نمیدونم چی چی، هیچ کدام جدا جدا نمیتونیم بهش مطمئن بشیم، اما سرجم اینا یک جامع اجمالی داره که یک نوع عدم مرغوبیت و نوعی از مبغوضیت در این کار با این امور وجود داره، همین جامع و علل اجمال در اینجا. چون همه اینایی که مثلا 10 تا تبعات برای این ذکر کرده بودند یا اون حدود 10 تعبیری که در باب این وارد شده بود، همه یک مدلول التزامی دارن که یه نوع مرغوبیت و مرغوب انهی در واقع و مبغوضیت فی الجمله ای در این امر هست. این مبغوضیت فی الجمله مدلول التزامی مشترک این 40-50 تا روایت و این سیره عقلا قطعا اینجا بر اینه که اینو نمیشه کنار گذاشت. خب حالا اونو بس بعدیش دوباره میکنیم که یک مبغوضیتی در این امر هست، این نمیشه بذاریمش کنار. و اما بنابراین این مدعی اینجا دوتا حرف ارائه کرد، یعنی ما تقریری کردیم که دوتا امر دوتا رکن وجود داره برای اینکه به این روایات استدلال بکنیم. بعد از این که گفتیم تجزیه‌ای نمی‌شود به هیچ یک از اینها استدلال کرد، تقریر ما آمد روی نگاه ترکیبی. با روی کرد و نگاه ترکیبی دو تا حرف اینجا زدیم، یک این که سند این مجموعه رو نمیشه اغماز کرد، تک تک چرا، ولی مجموعه نمیشه گذاشت کنار. دو این که حرمت هم در مدلول اینها اونم نمیشه کنارش گذاشت. ما میگیم به نسبه الی رکن الاول و المدع الاول که سند باشه، بله سند تجزیه‌ای معتبر نیست، اما این ترکیب جمعش یک مدلول نمیشود کنار گذاشت و مدلول التزامی مشترکی هم داره که مبغوضیت فی جمله. این قطعا سیره عقلا اینه که اینو باید اعتماد کرد و حجتی پیش خدا نیست که آدم 40-50 رو باید بگه هیچی، برای اینکه تک تکش دیدم این اونجوره 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 اونجوره، بعیده اینجور چی باشه. شما اگر در یه حکم مهم یک دو خبر واحد ثقه داشته باشید، عقلا میگه باید اعتماد بکنید، اعتمادم نکنید مؤاخذید. حالا اگه 40-50 تا روایته که حالا هر جایش یه چیزی شبهی درش وجود داره و البته یکی دوتاش هم بی سندش هم معتبر هست، این مجموعه را ما نمیتوانیم کنار بگذاریم، ولو کسی حالا نوفلی هم را قبول نکنه تو اونم تردید بکنه. این یک مطلب. اما مطلب دوم نه، این که بیام بگیم که حرمت هم را در حد تحریم ما قائل بشیم، نه، برای اینکه این تحریم در 3-4 روایت ازش استفاده میشد که اونا همه ضعاف بودن، اون یکی دوتا روایت معتبرم تحریم محل تردید بود، ولذا این که تحریم را بتونیم اطمینانی پیدا بکنیم با این جمع، این در حدی نیست که واقعا بشه انسان یک اطمینانی بر این رکن و مدعای دوم پیدا بکنه. ولذاست که استعمال آلات لهو و آلات، یعنی آلات لهو مطلقانه، آلات در واقع نوازندگی، این استعمال کراهت شدیده و عرض شود که مرجوحیت شدیده، اینو میشه بهش فتوا داد به استناد این مجموعه روایات که حالا یکی دوتاش هم معتبره و جمعش هم به خوبی این امر را افاده میکنه. اما حرمت را چندان نمیشه باش موافقت کرد، الا اینکه کسی باز به احتیاط واجبی نظر بده دیگه، که حالا اون احتیاط واجب خودش امریست که در مقام فتوا خودش را نشون میده، حالا در مقام استدلال اینطوره. اینم یک بحث که در جنبندی، اینم یک مطلبه. در جنبندی یک مطلب دیگر هم وجود داره که آیا اینها مطلق است، یعنی استعمال اینها در به هر شکلی، یا استعمال اینها در تولید اون غنا محرم است. اینم یه نکته دیگری است که اینجا وجود داره. اینجا هم در اطلاق اینها، چون الان مجموعاً روایت معتبری که دوتا که بیشتر نبود، دوتا سه تا بیشتر نبود که تردیدی در این اطلاق بشود، بقیه هم که معتبر نیست، باز این اطلاق که بگیم استعمال اینها در جایی که غنا تولید نمیکنه، بلکه صداهای جایز و حلالی رو تولید میکنه، این اطلاق هم محل تردیده، در اون حدی نیست که بتوانیم بهش استدلال بکنیم. ضعف غالب این روایات و عرض شود که و احتمال قوی این که انصراف داشته باشه، همون یکی دو روایت معتبرن، به اون شرایطی که این میاد همراه میشه با نوازندگی محرم، اون احتمال داره. البته کراهتش بعید نیست بگیم، اما اینکه حالا حرمتش اینجور اطلاقی داشته باشه، این هم خیلی واضح نیست و اطمینانی نمیشه اینجا کرد بر این مسئله. یعنی میخواید بگید که در اونجایی که تولید صداهای حلال میکنه، اونجا
اون کراهت شدیده اونجا،
نه دیگه، اون وقت کل این کراهت شدیده مال اونجاییست که همین دیگه، مال اونجا، چون اگر احتمال این انصراف قوی باشه، مال جاییست که در تولید آواهای محرم باشه، مربوط به اونه. و اما در غیر اون دیگه دلیلی وجود نداره، ولی البته باز جای احتیاط هست.
اینجا که دلیل و حرمت داشتیم
کجا؟
همین
در غنا و آوازهای
محرم.
بله، غناش که حرفی نیست،
همینه.
نه، آوا را که تولید میکنه اون یک عنوانه، ولی این که داره با آلات کار میکنه یه عنوان دیگری است، دو تا عنوانه. اگر ما این را بگیم حرامه، دو تا وقتی داره با این میزنه دو غنا تولید میکنه، دو تا حرام داره ایجاد میکنه.
استعمال این آلات در غیر آواز محرم و ناحیه.
بله، همین سوال اینه، آیا مطلقه یا اونجاست؟ سوال اینه که یه عنوان مستقل مکروه و حرام است یا نه.
اونجا نمیشه به طریق اولا مثلا محرم باشه.
کجا؟
در
اون طریق اولا نمیخواد، اون دلیل داره، تولید غنا حرامه. این ادلهی که داره میگه کار با اینها و استعمال اینا مرجوحه، نمیدونم جایز نیست، مکروهه، این میخواییم ببینیم که این عنوانش که جدای از غناست. البته یک احتمال دادیم قبلا که اصلا کل این بگیم آه هیچ چیزی جز همون غنا نیست، احتمال هم بی وجه نیست، بگه اصلا اینا همش مال جایز که همه غنا و اصلا خودش موضوعیت نداره. احتمالا من نگفت، اشاره قبلا کردم، الان هم اشاره میکنم. این احتمال بله ممکنه کسی انصراف بده، بگه که اصلا کل اینها موضوعیت نداره. یک احتمال اینه که موضوعیت داره، که اصلا اینه که این استعمال خودش موضوعیت داره، منتها منصرف از اون جاییست که آوای حلالی رو تولید میکنه. اینو ما بعید نمیدونیم. و عرض شود که یک احتمال اینه که نه، موضوعیت داره و منصرف هم نیست و کار با اینها چه آوای حلال چه حرام ایجاد بکنه، عنوان مستقل حرامه. ما فکر میکنیم عنوان مستقله، ولی بیش از کراهت را نمیتونیم بپذیریم، اون هم در جایی که تولید اون آواهای محرم و صداهای محرم بکنه، در غیر اون نمیتونیم پایان بشیم. حتی اگر کسی قائل به حرمت هم بشه، باز این انصراف بعید نیست. اون حالا تو تکسب اونا بد میگیم، حالا چون چند نکته داریم اونا بعد تو تکسبش و حفظش جدا بحث میکنیم. ما دقت نمی کنید از باب غنا غناس حرامه، ما میخوام بگیم کار با این آلات عنوان مستقل حرمت و کراهت داره نداره، و اصلا همه روی استعمال اینها بود با جدایی از اون قصه. اینجا گفتیم ممکنه کسی بگه آقا کار با اینا اصلا عنوان مستقل نیست، همش اشاره به همون غناه. اگه این باشه که اصلا اینا همه میشه همون عدله غنایی، چیز جدایی نیست دیگه. یه وقتی میگیم نه عنوان مستقله که بعید نیست عنوان مستقل بشه. حالا که گفتیم عنوان مستقل، دو تا سواله. یکی اینکه آیا دلالت بر حرم بعد از اینکه سند را به یکی از اون وجوه درست کردیم، دو تا سوال دلالی است. یکی هل تفید هذه الاحاديث الحرم ام لا، این شکک نافی. دوم اینکه هل في الاحاديث اطلاق يعم اون جایی که تولید صدای محرم نمیکنه، این هم درش تردید کردیم. ولی اصل را این دو تا نکته رو تردید کردیم، اما سه تا امر رو پذیرفتیم. یکی اینکه از ره سندی این مجموعه رو نمیشه کنار گذاشت. دو اینکه اینا کراهت حداقل و متیقنشه، و سوم اینکه در جایی که تولید آواز محرم میکنه این قدر متیقنه، غیر از ایناش دیگه مشکوکه و نمیتونیم بهش نظر بدیم.
نظر سند پذیرفتید
دیگه، حالا نکته دقیقی بود عرض کردم دیگه. این مجموعه بحث اینجاست. حالا بعد از این 4-5 تا نکته تکمله ای داره این بحث که انشالله فردا صلی الله علیه